برنامه چشمنداز در رادیوی آزادی.
روزنامه های مستقل این کشور علاقه عظیمی بیشتیک هستند.
اگر همین پدیده رو ما به نظر نگیریم، عموما وضعیت چندان بد نیست.
این است نظری رهبران نشریه های مستقل آید وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان که یکی از پیش قدم ترین های منطقه ارزیابی می شود. قرار بیرونشوی یک جانبه از منطقه غزه را مردم اسرائیل چگونه خواهد پذیرفت؟ محبوسان سابق گوانتانامو با جبهه مخالفت برمیگردند و میکروفون آزادی رادیوی آزادی
درباره فونکسیه ها اون عمل هایی که باید این دو پلاته با اجرا رسانه عموما تصوراتی ندارن.
شنوندگان ارجمند، با چشمانداز بخشی تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. در نزد میکروفون اسکندر خواجه میرزاده است. روز سه‌شنبه سازمان بین المللی روزنامه‌نگاران بدون مرز بار سیوم دسته‌بندی یا خود ریتینگ سالانه آزادی مطبوعات در 167 کشور عالم را انتشار نمود که در آن کشورهای اتحادیه اروپا و نامزدها به عضویت این سازمان در 40 جای اول و کشورهای اتحادی دولت‌های مشترک المنافع در جایهای پایین جای گرفتند. در این رویخط تاجیکستان در موقع 95 ثبت شده است. برای مقایسه خاطر نشان میکنم که قرقیزستان در جای 107، اوکراین در جای 138، روسیه در جای 140، ازبکستان 142 و بلاروس در جای 144 دستبندی شدند. طبری میبینیم این بهترین نتیجه در بین کشورهای آسیای مرکزی میباشد. در یک صحبت تلفنی با پاریس با قرارگاه مرکزی سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز از خانم ساریا بلاتمن رئیس بخش اروپا پرسیدم که صرف نظر از جای در رویخط امساله وضع آزادی مطبوعات و دورنمای آن در تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی را چگونه ارزیابی میکند.
در بین آن کشورهایی که وضعیتشان بهتر است، من قرقیزستان و تاجیکستان را نام بر کرده می توانم. در قزاقستان هم امسال وضع کمی بهبود یافت. ولی می خواهم تاکید نمایم که صرف نظر از موقع خوب در روی خط ما، در این کشورها وضع مطبوعات مستقل ناگوار است. البته در این کشورها مطبوعات مستقل وجود دارد. در آنجا روزنامه‌نگاران را نمی کشند. نظر به کشورهای دیگری منطقه حمله بالای روزنامه‌نگاران کمتر است. ولی این وضع خیلی نازک بوده می تواند از سال به سال تغییر یابد. ما در تاجیکستان شاهدی آن بودیم که روزنامه‌نگار مورد حمله قرار گرفت. به روزنامه‌نگار دیگر تهدید کردند. خلاص آن هر سال تغییر یافته می تواند و من آن را وضع خوب گفته نمی توانم.
نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان لتوکوب محرری هفته‌نامه روز نو رجب میرزا را تحقیق دارند و بعدا دادند که مسئولان را به جوابگری می کشند. ولی آیا شما اطلاع دارید که در حال حاضر مطبعه های دولتی تاجیکستان چاپی کمش 3 نشریه مستقل را متوقف کردند و اگر خطا نکنم بر پایه موافقت با جانب قرقیز این هفته‌نامه ها در قرقیزستان در شهر بیشکک به نشر خواهند رسید؟
این حالت کلاسیکی می باشد. سنزور را به واسطه مطبعه ها در این منطقه چیزی نو نیست. این عادت کهنه دوره شوروی می باشد. اما ما وضعیت را پیگیری می کنیم و به فکرم درباره تاجیکستان ما تحقیقات بیشتری هم برده می توانیم. ما باید به آنجا رفته تحولات را دقیق تر نظارت کنیم. ما می دانیم که امسال وضع بدتر شد. ما خبر داریم که مطبعه های دولتی در طبع و نشری مطبوعات آزاد مانعه ایجاد می کنند. و وقت محرر رجب میرزا لتوکوب شد، ما عکس العمل نشان دادیم. ما از مقامات طلب کردیم که تحقیقات پیش برند و آشکار نمایند که چی روی داده بود. ولی تو هنوز ما یگان جواب نگرفته ایم.
Come to an answer, but we had no answer from them. Absolutely nothing.
تشکر از شما ساریا بلاتمن. شنوندگان ارجمند، رئیس بخش اروپا در سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز به سوال‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی پاسخ داد. خاطر نشان می‌کنم که این سازمان در دسته‌بندی سالانه خود تاجیکستان را در جای 95 گذاشته است. با قبل دیگر این سازمان آزادی مطبوعات در تاجیکستان را نظر بر روسیه، اوکراین، بلاروس و 4 جمهوری دیگری آسیای مرکزی بیشتر ارزیابی کرده است. از محرر هفته‌نامه مستقل روزی نو، رجب میرزا، روزنامه‌نگار لاتوکوب شده و محرر همان نشریه از چاپ مانده می‌پرسم، آیا شما به نتیجه گیری سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز موافق هستید؟ آیا آزادی مطبوعات در تاجیکستان از دیگر جماهیر منطقه افزونتر است؟
نه، من فکر میکنم که بدتر است. مثلا اگر در ازبکستان و ترکمنستان اگر مردم میدونن که یا ژورنالیستان میدونن که هر کی حق گفتن ممکن است و بناهم نمیگمم، در تاجیکستان نمیدونی که حالی گفتن ممکن است یا گفتن ممکن نیست. وقتی که میگویی چیزه یا گفتن میخوایی چیزه و شما فشار میارن یا ضرب و ضرب میکنن یا چیزه دیگر است. درباره اون ریتینگی که خبرنگاران بدون مرز برگزارم داشت و یک از جوره اولین هم به تاجیکستان داده، من فکر میکنم که همه بدبختی هایی که در ساحه آزادی مطبوعات در تاجیکستان باوجود میاد بنابر برگزار در دیدن همین گونه ریتینگ ها و بهاگذاری مثبتی سازمان های بین الخلقی باوجود میاد. امروز تاجیکستانی که در فن ریتینگی آزادی مطبوعات در سطح اول میستد، روزنامه های مستقل این کشور علاقه عظیمی بیشکیک هستند.
تشکر از شما رجب میرزا، محرر هفته‌نامه روزی نو. طوری در ابتدا گفته بودم، رجب میرزا محض همان روزنامه‌نگار لاتوکوب شده و محرر نشریه است که چاپخانه ها از طبع و نشر آن دست کشیدند. می توان گفت نظری جانبی جبر دیده است. از امید باباخانوف، مؤسسی خبرگزاری هفته‌نامه و رادیوی آسیا پلوس، میپرسم که در این باره چی فکر دارد و آیا آزادی مطبوعات در تاجیکستان نسبت به دیگر جمهوری های منطقه افضلیت دارد؟
من فکر میکنم که دو سه سال اخیر همین روند انکشاف آزادی سخن در تاجیکستان خوب بود، اما متاسفانه وقت اخیر پدیده تشویش‌آور به میان آمده است که یک چند روزنامه ها در نشریات های تاجیکستان نشر شده نمیتواند و سبب آن، سبب رسمی آن تا حاضر نامعلوم است، اما واقعیت همین است که چاپ کردن اینها در چاپخانه های تاجیکستان امکان ندارد و حتی وضعیت تا جای رسیده است که بعضی از آنان تصمیم گرفتند که در بیرون از تاجیکستان در بیشکک در قرقیزستان چاپ شوند. من امید دارم که این یک نوفهمی است بین حکومت و بین وسایل اخبار عموم و امید دارم که این نوفهمی حل خود رو می‌یابد. اگر همین پدیده رو ما به نظر نگیریم، عموما وضعیت چندان بد نیست.
این بود نظری امید باباخانوف اید آزادی مطبوعات در تاجیکستان. وقتی سخن از آزادی مطبوعات در کشورهای آسیای مرکزی می رود، اکثر شارحان توجه را بر رویدادهای سیاسی در پیش ایستاده جلب می کنند. آنها می گویند که تعقیب و فشار در دوره انتخابات افزایش می یابد و بعد از آن عادتاً محدودیت ها رفع می شوند. ماه فوریه سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می گردد. شاید بعد از آن وضع روزنامه های مستقل این کشور بهبود یابد. با این سوال به رجب میرزا، محرر هفته‌نامه روزی نو، مراجعه میکنم.
بله، روزی بسیاری هم برای این اندیشه هستن که این فشار و مشکلی ها موسمی هستن تا انتخابات و بعد انتخابات باز هم تاجیکستان یا در فضای دموکراتیک باز قدم گذاری میکنن، ولی من فکر نمیکنم، زیرا محض این انتخابات حل کننده خواهد بود که وضع سیاسی یا سیستم سیاسی تاجیکستان چی میشود بعد از انتخابات. سخن در باره ده ساله های میمعده ای تاجیکستان می روید که اگر این دفعه همین حالت باقی ماند، 10-15 سال دیگر حتما همین سیستم و همین گونه فشار و همین گونه واکنش حکومت وجود داشته می تواند.
تشکر از شما رجب میرزا، محرر هفته‌نامه روزی نو. شما در این باره چی می گوید؟ امید باباخانوف، مؤسسی هفته‌نامه و رادیوی آسیا پلیوس.
این وضعیتی که به میان آمده است، شاید با انتخابات پارلمانی که در سال آینده ماه فوریه به نظر گرفته شده است، شاید به همون وابستگی داشته باشد. اما اگر همین طور باشد، فکر نمی کنم که این از طرف حکومت این عمل خوب باشد. فکر می کنم که اگر همین طور باشد، بعضی از حکومت داران تاجیکستان با روبریت کشور اومد به تاجیکستان مستقل خدمت خیشتانه میکنن. فکر نمیکنم که از روزنامه های مستقل ترسیدن لازم است.
البته شما خوب روزنامه شما در تاجیکستان چاپ میشود، شما در تاجیکستان رادیو هم دارید، ولی کوشش های بنیاد یک تلویزیون مستقل که از طرف شما چندین سال باز ادامه دارند تا حال نتیجه نرسانیدند. سبب چیست؟ آیا مشکلی در حکومت است یا اینکه شاید تلویزیون دولتی یا کارمندان تلویزیون دولتی در سیمای شما رقیب خیلی توانا را میبینند و شاید این است سبب مشکلی های شما در مسئله تلویزیون؟
فکر میکنم که هر دو سبب شدنش ممکن، هم از یک طرف شاید حکومت که تلویزیون را همچون بقوت‌ترین واسطه اخبار نشمارد و خیلی با احتیاط به دادن لیسانسی خصوصا در پایتخت این چیز را بررسی میکند، و از طرف دیگر شاید تلویزیون دولتی در سیمای ما رقیب خود را ببیند. اما باز یک چیز دیگر را باید قید کنم که تلویزیون چیزی خیلی مرکب است و خود ما هم اگر اجازت گیریم هم خیلی وقت لازم است که ما آماده شدیم، هم از جهت تکنیکی و هم از جهت تصفی، یعنی که پیدا کردن متخصص. امید دارم که این مسئله حل خود رو میابد و اگر این سال نباشد سال آینده تلویزیون از پلوس هم عرض وجود نکند.
تشکر از شما امید باباخانوف، مؤسسی هفته‌نامه خبرگزاری و رادیوی ازیا پلوس. شنوندگان محترم، خاطر نشان میکنم که سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز تاجیکستان را در دسته‌بندی امساله آزادی مطبوعات در جای 95 بهترین در منطقه آسیای مرکزی، روسیه، اوکراین و بلاروس گذاشته است. در صحبت کنونی به سوالهای ما ساریا بلاتمن، رئیس بخش اروپایی سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز، رجب میرزا، محرر هفته‌نامه روز نو، و امید باباخانوف، مؤسس خبرگزاری هفته‌نامه و رادیوی آسیا پلاس پاسخ دادند.
رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
بگاه سه‌شنبه بعد بحث‌های آتشین در کنست اسرائیل، 67 وکیل مردمی به طرفداری از برنامه بیرونشوی یک جانبه از اسرائیل و 45 دپوتات پارلمان این کشور بر ضد آن رأی دادند. ولی باز هم برخی از وکیلان مردمی اسرائیل تقاضا دارند که برنامه مورد نظرخواهی عمومی مردمی قرار گیرد. در یک صحبت تلفنی با شهر بیت المقدس، همکارمان خالیده قادر از سرمحرر روزنامه جروسالم پست داوید هوروویتس پرسید که چرا برنامه اریل شارون این همه سر و صداها را هم در پارلمنت و هم در جامعه اسرائیل به میان آورده است.
Well, because there is a substantial part of the Israeli public that thinks it's a mistake.
سبب اعتراض ها این است که به نظر بسیار شهروندان اسرائیل به شمول یهودیان ساکن غزه و طرفداران آنها برنامه شارون اشتباه است و حکومت نباید یهودیان را از غزه بیرون برد. به نظر آنها برنامه شارون تروریستان را جسارت می بخشد. گروه های چون حماس، جهاد اسلامی و گروه شهیدان الاقصی می گویند که ببین کار ما نتیجه می دهد. ما یهودیان را کشتیم، بالای آنها حمله کردیم و اینک آنها برفتن مجبور شدند. این نظر مخالفان برنامه شارون است. ولی جانبداران برنامه نیز با آوردن چند دلیل می گویند که آن به منفیت اسرائیل است. خلاصه در اینجا بحث های زیاد دوام دارند. مخالفان برنامه شارون پیشنهاد میکنند که سروزیر این مسئله را به نظرپرسی عمومی مردمی اسرائیل واگذارد، ولی شارون به این راضی نیست.
به نظر شما آیا مخالفان برنامه اریل شارون در حکومت و در پارلمنت بالاخره موفق خواهند شد که شارون را به برپا کردن نظرپرسی عمومی یا رفرندوم وادار کنند؟
I don't know the answer, but then nor does anybody else.
پاسخ این سوال را حالا نه من و نه کسی دیگر داده نمی تواند. به شارون میسر شد که برنامه‌اش اصولاً در کنست تصویب شود. چند وزیر مهم کابینت تهدید می کنند که اگر نظرپرسی عمومی برپا نشود آنها استعفا می دهند. فعلا این وزیران برای شکست دادن شارون جانبداری زیاد ندارند، ولی از امکان بیرون نیست که پشتیبانی بیشتر پیدا کنند. به این طریق حالا اینجا هم موقع سیاستمداران و هم افکار عموم شدیداً به دو طرف تقسیم شده است.
اگر آن چهار وزیر در واقع استعفا دهند، این اقدام آنها به وضعیت چی تاثیر میگذارد؟ دقیق ترش به سروزیر اریل شارون چی ضربه میزند؟
If they go through and resign and many other members of the parliament
اگر این چهار وزیر از کار روند و چند اعضای پارلمان از حزب شارون حزب لیکود به آنها همراه شوند، هم در داخل حزب و هم در داخل حکومت جدایی به وجود می آید. اگر آنها جانبداری زیاد پیدا کنند، شاید حتی توانند که برای از کار دور کردن شارون و دعوت انتخابات نو کوشش کنند. این یک امکانیت است. ولی پیشگویی کردن سیاست در اسرائیل کار دشوار است. شاید این وزیران استعفا ندهند و در آخر از سروزیر دفاع نمایند. آنها در اولتیماتوم خود دو هفته مهلت داده اند. در سیاست اسرائیل دو هفته مدتی خیلی 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 طولانی است.
بعضی مقامات فلسطین اعتراض کردند که چرا اسرائیلی ها آینده فلسطینی ها را، آینده قلمرو فلسطین را به شرکت خود فلسطینی ها حل و فصل می کنند.
یک اقلیت خرد اسرائیلی ها چنین می شمارد که اگر سروزیر سابق اسرائیل اهود براک با یاسر عرفات رهبری فلسطین کمی بیشتر گذشت می کرد، شاید امروز اسرائیل صلح را به دست می آورد. ولی اکثر اسرائیلی ها و دقیقا حکومت کنونی اسرائیل چنین می شمارند که عرفات با اسرائیل صلح کردنی نیست. به نظر آنها عرفات جانبدار ایجاد کشور مستقل فلسطین است، ولی او همزمان می خواهد که کشور فلسطین قلمرو اسرائیل را نیز فرا گیرد. یعنی به اکثر فلسطینی ها حق رو و کار در اسرائیل داده شود. به نظر حکومت کنونی اسرائیل گفت و شنید با رهبریت فعلی فلسطین نتیجه نمی دهد. از اینجاست که اریل شارون می خواهد یک جانبه بدون گفت و شنید یهودی ها را از غزه بیرون کشد. زیرا به نظر شارون و حکومت وی موقع یاسر عرفات تمام گفت و شنیدهای قبلی را بی نتیجه ساخته است.
تشکر از شما داوید هوروویتس. شنوندگان ارجمند، با سوالهای همکارمان خالیده قادر درباره سرنوشت برنامه خروج یک جانبه سروزیر اسرائیل اریل شارون، سرمحرر روزنامه جروسالم پست جواب داد.
رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
در بین جنگجویانی که در افغانستان و پاکستان بر ضد نیروهای ایالات متحده آمریکا قیام نمودند، حداقل 10 نفری را می توان یافت که از زندان گوانتانامو کوبا آزاد شدند. روزنامه واشنگتن پست بنویسد که نیروهای ائتلاف در اطراف شهر قندهار افغانستان یک جنگجوی پاکستانی و یک نورس افغان را دستگیر کردند که چندی پیش از گوانتانامو رها شده بودند. اصلا ایالات متحده آمریکا در زیر فشار سازمان‌های حامی حقوق بشر و بعضی کشورها بیش از 200 محبوس گوانتانامو را آزاد کرد. اکنون ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش اعتراف می‌کند که خطر بعضی جنگجویان را بهای غلط داده بود. ادامه مطلب را از همکارمان نور محمد خالزاده بشنوید.
تقریبا 3 سال پیش وزارت دفاع آمریکا در قلمرو افغانستان به بازداشت اعضای شبکه تروریستی القاعده و طالبان آغاز کرد. بعد از بازداشت راه آنها تنها به سوی بازداشتگاه گوانتانامو بود. دولت جورج بوش اعلام کرد که بازداشت شدگان زندانی نیستند، بلکه در جای علاهیده نگهداری می شوند و با غذای خوب تامینند. علاوه بر این آنها به ادبیات دینی دسترسی دارند. اما ایالات متحده آمریکا اجازه نمیداد کارمندان صلیب سرخ بین المللی یا اعضای خانواده بازداشت شدگان با آنها ملاقات کنند. دولت آمریکا چنین رویش خود را با آن توجیه میکرد که بازداشت شدگان گوانتانامو نه در لباس نظامی بلکه در لباس ملکی بازداشت شده اند و آنها جنگاوران غیر قانونی دانسته میشوند. به این سبب آمریکا سعی میکرد بگوید که بازداشت شدگان به حمایت سازمانهای بین المللی نیاز ندارند. اما زیر فشار محافل بین المللی واشنگتن بعضی از این بازداشت شدگان را رها کرد و گفت که آنها خطرناک نیستند. حالا بنابر نوشته روزنامه واشنگتن پست 10 نفری دیگر که در جریان رویارویی های مسلحانه در افغانستان یا پاکستان بازداشت شده بودند به آزادی برآمدند. جیمز فیلیپس تحلیلگر در امور خارجی میگوید چنین روش تنها یک معنی می تواند داشته باشد.
Many of them, and that در آنجا یعنی در گوانتانامو باقی ماندن آنها سبب دارد و بسیاری از آنها باید در آنجا بمانند و خطری در آزادی بودن آنها بیشتر است نسبت به اینکه عموما در گذشته مردم میپنداشتند.
فیلیپس پژوهشگر بنیاد میراث در واشنگتن است و بر رادیوی آزادی میگوید که وزارت دفاع آمریکا نباید به فشار محافل بین المللی تن در دهد. با گفته فیلیپس در جنگ های سنتی در تمام دوره زد و خورد جانب ها اسیران در زندان نگهداری می شوند. برای آنکه جنگ با تروریسم طول می کشد، نگهداری زندانیان هم برای مدت نامعلوم دوام می کند و به زودی آزاد کردن آنها اشتباه است. فیلیپس همچنین خواستاری محاکمه آنها نیست و می گوید در افغانستان نمی توان کسی را پیدا کرد که برای این افراد شهادت دهد که قبل از بازداشت آنها در افغانستان در گروه القاعده می جنگیدند یا طالبان. همین گونه کسی نمی تواند ضمانت دهد که آنها بعد از آزادی به القاعده و طالبان نخواهند پیوست. اما جیمز راس، مشاور حقوقی گروه نظارت بر حقوق بشر در نیویورک، عقیده دیگر دارد و میگوید که بازداشت شدگان را نمیتوان به احتمال دست داشتن در جنایت در زندان نگهداری کرد. با گفته راس، این مقررات به افراد نیز ارتباط میگیرد که در افغانستان بازداشت شده اند.
هر کسی که به دست افتاده است حتمی نیست که محاکمه شود، اما باید طبق مقررات کنوینسیون ژنو نگهداری شود. آمریکا این افراد را نگه می‌دارد، ولی این کار با قانون‌های بین‌المللی مطابق نیست. قانون آمریکا این است که کی را می‌تواند نگه دارد و برای چند مدت، نه طبق مقررات کنوینسیون ژنو.
Who they can hold and for how long rather than applying the Geneva Convention.
راست میگوید مشکلی دولت جورج بوش این است که حالا افراد آزاد شده می توانند دوباره به میدانهای نبرد برگردند و می افزاید این مشکلی آمریکا از روز اولی بازداشت این افراد آغاز شده بود، زیرا مقامات آمریکا باید از همان روز اول در چهارچوبه قانونهای بین المللی با بازداشت شدگان برخورد می کردند. با این دلیل حالا دولت جورج بوش در مرحله کنونی نمی‌داند با بازداشت شدگان بازداشتگاه گوانتانامو چیکار کند، زیرا به گفته جیمز راس در این 3 سال گذشته وزارت دفاع آمریکا اینقدر در این کار اشتباه کرده است که حالا نمی‌توان گفت چی اقدام بعدی آمریکا در این زمینه درست خواهد بود.
بازگشت محبوسان گوانتانامو با جبهه جنگ و حالا میکروفون آزادی رادیوی آزادی پیشکش می شود. بشنویم که ساکنان پایتخت تاجیکستان چی گفتنی دارند.
میکروفون آزادی رادیوی آزادی. اگر شما گفتنی دارید، میکروفون آزادی رادیوی آزادی برای شماست.
من میخواستم که در برنامه شما در مسئله امین خوابگاه ها گپ زنم. امروز شخصا من همچه یک دانشجو نمیتوانم که در خوابگاه ها رفته جای گرم. سو خوابگاه ها حاضر در دست آدمانه که از قشلاق جای ها آمده در همون ها توده شده است. امروز ها در خوابگاه ها بسیارتر شرایط زندگی کردن نیست. نه در دارن نه تریزه دارن. زندگی کردن و گرانت نمیتونم. سو خوابگاه هم انتخاب کنی تو که مثلا گام میزنن که مثلا برای چیز چوره تو ما جوابگو نیستیم. مثلا دوز میزنن نمیزنن ما جوابگو نیستیم.
خوب چه خیلی که بهمگان معلوم است امروز ها در عرفه 8 سالگی پایتخت یک چند نشاطهای بزرگ در تاجیکستان اقامت افغان و اینجا بر مثال میبریم که همان پارتی که امروز علاقه سخنش ادامه دارد، هرچند میشد از طرف اونهایی که در همین تصدی هستند و پرگی همین را زیر نظارت دیدن تا در آینده یک ابیکت بزرگ یا انشاءات بزرگ شود که نه تنها در برای مردم جمهوری برای جوانان واسه برای اونهایی که امروز به تاجیکستان تشریف میبرن اون مهمونان اون جوانان برای اونها یک خدمت بزرگ کنند. این نشاط که اکوپارک که میسازن اگر همین امروز جدی مثال اگر نظر کنند و همین ساختمان همین سال به طور پورا انجام یابد، مثل اون اشاره که در دولت ها مثال نپورا انجام میافتند و با نقشه و صدمه دچار میامد همین چیز روی نده.
در مسئله انتخابات هر روز یک پیشنهاد نو شده است و اثبات کردیم مجلس نمایندگان و مجلس ملی تاجیکستان. من تا آنها همین را گفته میتوانم که قسم زیادی شهروندان تاجیکستان در باره فونکسیه ها آن عملهایی که باید این دو پلات به اجرا رسانه عموماً تصوراتی ندارند و این آن طرز واجسپری طرز گذراندن طرز قبول قانون و قانونهایی که در این دو پلات صورت میگیرند از مملکت های خارجه و نسخه از روسیه نسخه برداری کرده شده. بنابراین به فکر من همچنین یک شهروند عادی برای تاجیکستان شرط نبود مجلس دو پلاتگی، بهتر می بود که در همین یک پلات نمایندگان خلق اون قرار و قانون هایی را که باید به توصیب رسانند قبول میکردند. این هم یک ساختار جمعیتی دولتی است، ما می توانیم در این شکل هم این پلات ها را قبول نماییم. اما آن چیزی که مشخصا برای مردم این دو پلاته اجرا کردن راست دیگه من یکان قانونی رو به شما گفته نمیرد که مردم کاملا درک نمایدی کرا و برای چی انتخاب میکنن. نه تنها همچون دیپوتات های پیشتر سابقه میگوتن کلیش دیپوتات و چهار مغز دیپوتات و دیگر و دیگرش نیه، باید بداند که هیچ یک دیپوتات در هیچ یکان دور زمان کاری کسی رو آسان نکرده است.
حکومتداری تاجیکستان پس از فاصله هزار ساله، این اگر گوییم تجربه نو است خطا نمی شود، از این رو اگر در ساخت دولتداری بعضی نارسایی ها کمبودی های به نظر رسند، خود اجتماعیات یعنی اجتماعیات تاجیکستان به آهستگی این رو باید صیقل دهد. وقتی سخن درباره انتخابات آینده پارلمان می رود، همین رو باید گفت که در اینجا سهم اساسی را معرفت مردم می باز. از این رو از این انتخابات آینده یک چیزی تماما غیر چشم داشته که به مانند انقلاب یگان تغییراتی به وجود می آورده باشد، من چشمدار نیستم.
البته چه خیلی به همگان معلوم است وقتی که ما در دولت‌های اسلامی بخصوص عربستان صادر و دیگر دولت‌های اسلامی را گیریم، در آنجا با آمدن ماه شریف رمضان خواب نرخ خیلی پس می‌روند، ولی در تاجیکستان باشد برعکس نرخ خیلی پیش می‌روند. علاوه خصوص می‌گیریم شکر را، من مثال می‌آورم، پیشتر پیش از ماه شریف رمضان 1.5 سومون بود، حاضر قریب یک برابر یک نه یک سومون زیاد شده، 2 سومون شده است که این البته به سطح اقتصادی مردم این خلال میرساند. البته ضرور است که برای اینها چوره اندیشند، چوره البته حد. ولی البته یک نظرخونه که دیدن بشه در این همین ماه به خصوص از طرف مسئولین همین ساحه.
من هم سوداگر بزرگ زلیانی، ما شکر اول ارزان میفرستیم وزی قیمت چه؟ یه سمت سیتین میفرستیم، 150 تین میفرستیم، وزی 2 سمت سیتین میگیریم، 150 تین میفرستیم.
شنوندگان ارجمند، میکروفون آزادی رادیوی آزادی را شنیدید و در همین جا چشمانداز حاضره به پایان میرسد. در آخر به یک ترانه تاجیکی توجه نمایید.
از حیرتی شمعی روخت از تا دبت ترسی چمن افتاد بر ترسی چمن یک جا سبا یک جا خزانه یک جا گلو یک جا سمن یک جا گلو یک جا سمن بر قردی آرد بر کن بول خوفم.